بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، فلأن لم تحصل تلك المراهيق فإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن نمتاح في خير واحد من مصادرها كمباحث الألفاظ وجملة من خيرها لا يخص الأدلة. أرمدن كي موضوعي را كمشهور برايه علم الاصول بیان کردند و همچنین موضوعی را که صاحب الاصول برای علم الاصول عنوان کرده هر دو مردود هست و برای رفع این دو نظریه فرمودن ما در مسئله سنت با اینها احتجاج میکنیم، اهم از این که سنت را سنت به معنی احد معنا کنیم یا سنت به معنی احد. در بحث گذشته روشن شد که اگر سنت سنت به معنی احد باشه، اشکالی که بر بیان مشهور و بر بیان صاحب اصول هست چیه؟ در بحث امروز روی فرض دوم بحث میکنیم که اگر مراد از سنت سنت به معنی اعم باشه، یعنی بگیم اون سنتی که موضوع برای علم اصول هست و جزء یکی از ادله اربعه است، ظاهرش منحصر به قول امام و فعل امام و تقریر امام نیست، بلکه اون خبر راوی که میاد حکایت میکند سلام امام را یا حکایت میکند فعل امام را، اون خبر رو هم شامل میشه و به تعبیر دیگر سنت بالمعنی‌العام هم شامل سنت محجیجه و هم شامل سنت حاکیه، هم شامل قول امام صادقه و هم شامل خبر دراره که میاد برای ما قول امام صادق علیه السلام رو نقل میکنه. مرحومات میفرماید اگر مراد این باشه اون اشعار قبلی که در سنت به معنی احد بود اون اشعار وارد نمیشه، یعنی بحث از تعادل و تراجی و بحث از وجودیت خبر واحد اینها میشود بحث از عوارض موضوع برای اینکه خود خبر که عنوان حاکیو داره داخل در سنته، خود خبر این متعارضین داخل در سنته. ما وقتی بحث میکنیم در خبر این متعارضین کدام یک قصته، اینجا بحث از عوارض موضوع شده. وقتی بحث میکنیم خبر واحد قدرتون، بحث از عوارض موضوع شده.
لیکن می‌فرمایند یک اشکال دیگری وارد می‌شود به مشهور، و آن اشکال این است که ما در ضمن مباحث سنت یک مباحثی داریم به نام مباحث الفاظ و همچنین مباحث دیگری داریم در علم اصول که ارتباط به سنت هم نداره، مثل بحث استلزامات علیه، بحث این که آیا مقدمه واجب عقلا ملازمه دارد با وضوع یا نه، آیا امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست یا نه. مرحوم آخوند می‌فرماید اگر شما مشکوک موضوع علم اصول را منحصر به این چهار مطلب بکنید، قرآن، سنت، حد و اجماع، ما می‌گیم مباحث الفاظ در کدام یکی از اینها داخله؟ این که آیا امر دلالت بر وجود دارد یا نه، این در کدام یکی از این چهار تا؟ آیا نه دلالت بر حرمت داره یا نه، در کدام یکی از اینها؟ و همچنین مباحث استلزامات عقلیه. روی این که مراد سنت بالمعنى الاهم باشه، این اشکال بر کلام مشهور و بر کلام صاحب اصول وارد شد. می فرمایند که ما که آمدیم موضوع علم اصول را این ادله اربعه قرار ندادیم، ما گفتیم موضوع علم اصول قرآن کلی منطبق على موضوعات مسائل متشتته. اون کلی، اون قدر جامعی که قدر جامع بین همه موضوعات مسائل، ما یه معجبی هم برای خودمون داریم، معجب ما تعریفی است که مشهور برای علم اصول کردن. مشهور در تعریف علم اصول گفتن اول علم بل قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، علم به یک قواعدی که ممهد است و آماده شده برای استنباط احکام شرعیه. و اینجا نیامدن این قواعد رو محدود بکنن و مقید بکنن قواعدی که از ادله اربعه به دست بیاد. به عبارت اخرى، خود تعریف مشهور که میگویند هو العلم بالقواعد، این بهترین تحلیل برای مطلب و نظریه ما در موضوع علم اصول. از اینجا مرحوم آخوند میفرمایند حالا که بحث اینجا رسید، خود ما برای علم اصول یک تعریفی داریم که این تعریف ما از تعریف مشهور اولا. تعریفی که ایشون میفرمایند اینه، میفرمایند علم اصول صناعتان یعرفو به هم قواعد. علم اصول یک فنیه، یک صناعتیه که به وسیله این صناعت قواعدی رو ما استفاده میکنیم که یمکنو ان تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. این قواعد ممکنه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره، عبدتی یعنی تنتهی الیها فی مقام العمل، یا یک قواعدی که ما ازش حکم شرعی استفاده نمی کنیم اما مستحب در مقام عمل منتهی به این قواعد میشه که مراد همون اصول عملیت. بین تعریف آخوند و تعریف مشهور هنج فرق وجود داره. فرق اول، مشهور گفتن که علم اصول گوبند علم بالقواعد، اما مرحوم آخوند دیگه در تعریف علم رو نیاوردن. چه لزومی داره؟ ممکنه یه علمی مدفن باشه هیچ کس هم اون رو فرا نگیره. علم به قواعد و ادراک این قواعد دخیله در تعریف علم اصول نیست. این یک فرق. فرق دوم، مرحوم آخوند کلمه صناعت رو آوردن. صناعت ملازمه قاضی دارد با ملکه. علم اصول یک صناعتی که این صناعت برای انسان ملکه ای رو در نفس انسان ایجاد میکنه. فرد سوم این است که مشهور گفتن قبل علم دل قواعد، آخون فرماید نه، صناعتون یو خرقو به هم قواهه، یعنی اصول یک فنیه، یک صنعتیه که اصولی به برکت اون صنعت میتواند یک قواهدی رو خودش ایجاد بکنند. الان مثلا در گذشته علم اصول مجموعاً 20 تا قاعده بوده، 20 تا مطلب بوده، الان شده 20 تا مطلب، شاید در آینده 10 تا 20 تا 30 تا مطلب دیدن بهش اضافه بشه. علم اصول یک صناعتیه که اصولی به برکت این صناعت میتواند یک قواعدی رو بهش آگاهی پیدا بکنه. اینم فرق سوم. فرق چهارم که باز با همین فرق سوم ارتباط داره، در تعریف مشهور قواعد مقید شده به قواعد ممهده. اگر از مشهور سؤال کنیم که چرا شما قواعد رو به قواعد ممهده مقید کردید، مشهور میگویند که برای این که ما یک سری قواعد داریم به درد استنباط احکام شرعیه میخوره، اما از اول اون قاعده چنین قاعدتی برای او در نظر گرفته نشده. مثلا موارد علم لغت، خب هر فقیهی هر اصولی اگر بخواهد یک حکمی را استنباط بکند اینجا نیاز به علم لغت داره، اما علم لغت و قواعدی که در علم لغت هست این از اول ممهد برای استنباط نبوده. اگر ما در عالم علم اصول هم نمی داشتیم، علم فقه هم نمی داشتیم، یک علمی به نام علم لغت ما می داشتیم. از مشهور رو سوال کنید که قواعد رو چرا به قواعد ممهده مقید کردید، مشهور میگویند برای اینکه قواعد و مباحثی مثل علم لغت را خارج بکنید. مرحوم آخون این قید محمده رو نیاوردن فرمودن دو عرب و جهل قواعد ما میگیم علم اصول صناعتیه خب در این صناعت علم لغت که دخالتی نداره بنابراین این هم فرق چهارم تعریف آخون با تعریف مشهور فرق پنجم که گنده فرق همین فرقه مرحوم آخون می فرمایند که قواعد در علم اصول دو نوعه یک نوع قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعیه قرار میگیره این یک جمله اسم دوم ما یک قواعدی داریم که در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیره قواعدی داریم که برای مجتهد حکم شرعی رو نمی آورد پس این قواعد چیه؟ یه قواعدی که تکلیف عملی مکلف را معین میکنه میگیم اگر شک داریم که هادا حلال یا حرام عملا میگیم هادا حلال اگر میگیم قبلا نجس بوده حالا شک میکنیم نجسه یا نه استثاب نجاست میکنیم اصول عملیه اصولیست که برای ما منطق حکم شرعی نیست بلکه تکلیف مطلق را در مقام عمل روشن میکنه شما در رسائل خوندید چه زمانی مجتهد سراغ اصول عملیه میرود وقتی که دست او از پیدا کردن حکم شرعی کوتاه میشود هرچه ادله رو بررسی میکند حکمی را به دست نمیاره پناه میبرد به اصول عملیه خب چه مرحوم آخون میگیم که اگر این فرق پنجم بین تعریف آخون و تعریف مشهوره در تعریف مشهور فقط داره قواعدی که به وسیله اون قواعد حکم شرعی کلی استنباط می شود اما مرحوم آخون آمده قیدی اضافه کرده اول لکی ینتهی الیها فی مقام عمل قواعدی که مجتهد در مقام عمل به او منتهی میشه در توضیح مطلب مرحوم آخون میفرمایم که ما دو تا بحث داریم که این دو تا بحث شاید بتوانیم بگیم سلس مباحث علم اصول را شامل میشه و این دو بحث در تعریف مشهور وجود نداره و باید در طبق تعریف مشهور ملتزم بشیم به این که این دو بحث دو بحث استدلالیه و التزام که این که دو بحثی که سلس علم اصول رو تشکیل میده ما ملتزم بشیم که این بحث استدرادیه میفرمایم این خیلی مشکل حالا این دو بحث کدامه که در تعریف مشهور نیست بحث اول میفرمایم حجیت ظن انتظاری بنابر حکومت و بحث دوم اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری میشه خوب اینجا رو دقت بفرمایید در باب انصداد شما وقتی به دلیل انصداد میرسید، دلیل انصداد یک مقدماتی داره. میگیم آقا باب علم و احکام شرعیه فی زمان ناهادا منصد، احتیاط در جمیع امور مستلزم عذر و حرج. نتیجه میگیریم که لازم نیست که برای عمل به یک حکم شرعی علم به اون پیدا بکنیم. اگر زن به او هم پیدا کردیم، این زن حکمیت دارد. یک اختلافی دارن این صدایی ها و اون این است که آیا نتیجه دلیل انصداد چشم است یا حکومت؟ مقصود از چشم اینه که بعضی ها میگویند نتیجه دلیل انصداد کشف العقل عن حکم شارع، عقل کشف میکند که شارع زن را حجت قرار داده. نتیجه دلیل انصداد در زمان ما که راه علم نبوده، عقل کشف میکند که شارع زن را حجت قرار داده. بعضی ها میگویند خیر، نتیجه دلیل انصداد کاشفیگر نیست، بلکه نتیجه دلیل انصداد حکومته. برای حکومت دو تا معنا شده. خوب اینجا رو حوصله بفرمایید، مباحثی که در اول کتاب کفایت یه مقدار نیاز به حوصله داره، همینطور به مرور که پیش بریم انشاءالله بیشتر خونده میشه. این موارد اولش رو یه مقداری فقط تحمل داشته باشید و باید هم خوب روشن بشه. متاسفانه یه عده‌ای دست به کفایت میگذن خارج میخوان تازه درست بکنن. نه، شما باید اینجا کفایت رو خوب بفهمید، نظر آخون رو خوب بفهمید، مسلط بر کفایت شدید، اونگاه بنشینید پای یک دست خارج و خودتون بدونید انشاءالله استعمال بکنید، نقض اقرار بکنید. برای حکومت دو تا معنا شده. یک معنا حکومت یعنی حکم العقل به حجیت زن، عقل حکم به حجیت زن می کنه. تفسیر دوم، حکومت یعنی حکم العقل به کفایت الامتثال زمینی. عقل می گوید امتثال زمینی کافیه. یعنی که در مقدمات دلیل امتثال، بعد از این که در مقدمه اول میگیم باب علم به احکام و باب علمی هم منصبه، در مقدمه دوم میگیم که مجتهد نسبت به یک حکم شرعی یا قصد به اون حکم شرعی دارد یا ظن به اون حکم شرعی دارد یا شک در اون حکم شرعی دارد یا نسبت به اون حکم ظن دارد. ظن یعنی درصد احتمال اون حکم رو میده. اگر یه مجتهدی بخواد احتیاط بکنه، باید در همه این چهار مورد به حکم عمل کنه. احتیاط یعنی اونجایی که یقین داری، اونجایی که مظنه داری، اونجایی که پنجاه پنجاه شک داری، اونجایی که 10% هم احتمال ضعیف میدی برای حکم شرعی، اونجا را هم باید در طبقش عمل بکنی. اما عقل میگه چنین احتیاطی مستلزم اخلال به نظام، مستلزم هرج و مرج یا مستلزم حرج. خب ما اگر بخواییم بگیم هر احتمالی داریم، من امروز احتمال دادم که هر کسی که در این بیمارستان ها هست بر من وظیفه این است که برم کمک او بکنم، هر کسی که فقیر هست باید پاشم راه بیفتم برم کمک او بکنم. حالا مواردی که به صورت احتمال این مستلزم حرج. خب حالا که مستلزم حرج شد عقل چی میگه؟ عقل میگوید که موهوم الحکم رو کنار بزن. اون حکمی که یک احتمال ضعیف 10%، 20%، 30% دیگه رو کنار بذار، اما اونجایی که یک حکمی مشکوکه یا اونجایی که زن به یک حکمی داری، اون را امتصال بکن. این را ازش تعبیر میکنیم که این که عقل حکم میکند به کفایت امتصال زن ما. خب حکومت رو به تفسیر پیدا کرد مرحوم آخون میفرماید از تفسیر مشهور زن انتظاری بنابر حکومت خارج. چرا؟ هم به معنای اول هم به معنای دوم. اما به معنای اول، معنای اول حکومت این بود عقل حکم میکند به حکومت زن در تعریف مشهور. این بود علم اصول، یک علمی که قواعدی برای استنباط احکام چی؟ شرعیه. در تفسیر اول حکومت عقل حکم میکند، پس میشه حکم عقلی. در تفسیر دوم حکومت عقل اونجا حکم نداره، میگوید کفایت میکند امتثال ذهنی. امتثال امر متأخر از حکم شرعیه و از هر حکمی اول باید یه حکمی وجود داشته باشه تا در مرحله متأخره ما اون حکم رو چه کنیم؟ انتقال بکنیم. پس اینم داخل در تعریف مشهور نیست. مورد دوم که از تعریف مشهور خارجه، اصول عملیه جاریه در شبهات حکم و جد. خلافی نیست بین علما که اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاریه. نمیدونم این فرش نجس یا نجس نیست، این فرش محجم، این لباس محجم نجس یا نجس نیست، اصول عملیه در شبهات موضوعیه دلائشان داخل در مسائل علم فکر. اما اصولی که در شبهات حکمیه جاری میشه، آیا شرب سوسن حلال یا حرام؟ به نظر کلی از تعریف مشهور مرحوم آخوند فرمان اینم خارجه. چرا؟ اصول عملی که در شبهات حکمیه دو نوعه، اینا دیگه در رساله خوب خوندیم. یکی اصول عملیه عقلیه، یکی اصول عملیه چی؟ شرعیه. اصول عملیه عقلیه مثل براحت عقلی و احتیاط عقلی، این براحت عقلی و احتیاط عقلی باز یه مراجعه بفرمایید به رسائل، اگر گفتیم در یه موردی نمیدونیم حلال یا حرام، هم روی قاعده خود حقاق بلا بیان دیگه میتونی استفاده بکنیم. این آیا حکم شرعی رو برای ما میرسانه؟ نه. پس کیه؟ اونجا در جای خودش گفتن اصول عملیه عقلی که هیچ خاصیتی نداره مگر مؤثریت و نتیجه. یعنی اگر من آمدم در این مورد مشکوک مرتکب شدم، اینجا براءت عقلیه برای من مؤثریت می‌آورد. دیگه تو در پیشگاه خدا معذوری، و اگه واقعا حرام بود خدا باید بیان میکرد، بیان نکرده، تو معذوری. پس در اصول عقلیه ما اصلا حکم نداریم، لا عقلا ولا شرعا، فقط در مقام عمل یک مؤثریت و منجزیت برای ما. اما این سرود سراغ اصول عملیه شرعی. خب در اصول عملیه شرعی دو مبنا وجود داره. یک مبنا مبنای مشهوره، مشهور میگن براءت شرعیه یا استصحاب شرعی. یه استصحاب عملی که نداریم، اون در این روایاته. مشهور میگویم این ها هم خودش مفید حکم نیست، این ها هم همون مؤثریت و منجزیت داره. در مقابل مشهور خود مرحوم آخون و فرد دیگر میگویند در اصول عملیه شرعیه ما اونجا جعل حکم مماثل داریم. یعنی که یعنی الان که استصحاب میگه مثلا نماز جمعه واجبه، دیگه در زمان حضور واجب بوده، در زمان غیبت هم واجبه. آخون میفرماید این استصحاب به وسیله این شارع جمع کرده یک حکمی مطابق با مضمون همین استصحاب. خب بنابر نظریه مشهور با تکلیف روشنه که اصول عملیه شرعیه از تعریف خارجه، چون حکم نداره. بنابر نظر خود آخوندم خارجه. چرا؟ مشهور در تعریف گفتن علم اصول یه قواعدی است که به وسیله اون قواعد حکم شرعی استنباط میشود. در استنباط ما مستندت داریم و مستندتونه. باید یک مستندتونه باشد، یک مستندتی باشد. صغرا و کبرا رو میگن مستندتونه، نتیجه رو میگن مستندت. در حالی که اصول عملیه شرعیه طبق نظریه آخون که جعل حکم مماثله، مدلول مطابقی حکم شرعیه. یعنی ما دیگه از براءت شرعیه نمیاد این مقدمه قرار بدیم برای استنباطی حکم، خودش عین حکم شرعیه. این خلاصه اشکال و اما ازا کان مراد من سنه ما جهان و حکایتها، اگر سنت بالمعنی الاهم مراده، یعنی سنت هم سنت نتیجه رو شامل شود هم سنت حاکیه. ما جهان و حکایت سنت این خبر دراره را که فرمت اشکالی که وجود داره اینه لأنم بحثی که مثل مواهد بحث در این مواهد، یعنی خبرین متعارضین یا حسیت خبر واحد، و این کان ان احوال سنه به آدم معنا، این بعد از عوارض سنت به معنا اهم هست، لیکن اشکالی که در نظریه مشهور و صاحب اصوله این است که الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، بحث در غیر واحدی از مسائل اصول و مسائل سنت، یعنی ما همه در مرد و برگردوندن هر روز هم قابل توضیحه، چند مباحث الاذکار و جملت من غیرها، قارعی از غیر مباحث الاذکار، باز این غیرها رو بعضی ها به سنت هم برگردوندن، این رو به مباحث الاذکار هم میشه برگردوند، قارعی از مباحث، یعنی غیر مباحث الاذکار، غیر مباحث الفاظ و عرض کردیم مثل استلزامات عقلیه، ملازمه بین وجود مقدمه و وجود ذل مقدمه و موارد دیگر، این لا یخص الادله. خب شما وقتی میگید عقل دلالتی بر وجود داره، آیا این اختصاصی به قرآن داره؟ اختصاصی به سنت داره؟ نه، در غیر اینا میاد، در وجود مقدمه ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه، اونم اختصاص به وجود شرعی ذل مقدمه نداره، از اختصاص به این ادله ندارن، و یعنی و تیره ها تیره اینا هم شامل میشه، یعنی غیر ادله ارعه. و این کان مهم قد هدف اصولی از این که میاد بحث میکنه آیا امر دلالت بر وجود داره یا نه، مهم معرفت احوال خصوص ها، یعنی خصوص ادله اربعه کما لا یخفا. خب پس ملاحظه فرمودید چه سنت به معنا اخر چه به معنا اهم، مرحوم آخوندش اشکال وارد کرد، مرحوم مشکینی در حاشیه فرموده غیر از این اشکالاتی که آخوند وارد کرده، چه سنت بالمعنى الاخر چه بالمعنى الاهم، این مباحث هم از موضوع علم اصول طبق نظریه مشهور خارجه، اجماع منقول، اجماع محسن، اجتهاد و تقلید و کل مباحث عقلیه. و یعید و ذالک یعنی این که موضوع را ما خودیه منطبق قرار دادیم، معید تعریف مشهور برای این محصول افتن به انه العلم به القواعد الممهده به استنباط الاحکام شرعی جرد. وجه تعریف رو چی عرض کردیم؟ وجه تعریف این است که این قواعد در تعریف مشهور مقید به قواعد واحده از ادله اربعه نشد. در می فهمن و امکان الاولا، ولو که اولا این است، اولا این است که ما تعریف کنیم علم اصول را به امنهون صناعت هم فهمیه، دو عرف رو به این صناعت قواعد، این قواعد دو نوعه، یک اندتی یمکن انتقه فی طریق استنباط الاحکام، قواعدی که در طریق استنباط احکام، دو قواعدی که ازش حکمی به دست نمیاد، علتی ینتهی الیها فی مقام العمل، قواعدی که ینتهی، چی ینتهی؟ مجتهد، مجتهد منتهی میشود به این قواعد در مقام عمل. حد از این بین تعریف آخوند و تعریف مشهور چند فرق وجود داره؟ پنج فرق. فرق پنجم همین است که در تعریف آخوند علمتی جنتهی الیها فی مقام العمل آمده و این قید در تعریف مشهور وجود ندارد. چرا؟ فرماید این که ما این قید رو اضافه کردیم بناهم تعلیل برای اضافه کردن این قیده، زنا علا ان مسئله حجیت زن علا حکومت مسئله حجیت زن، زن انتظاری برابر اینکه نتیجه دلیل امتداد چی باشه؟ حکومت باشه. این حکومت در مقابل چی هست؟ حاکمیت. کشف معناش این شد که عقل کشف عقل میکنه که شارع زن را حجت قرار داده. اون حکم شرعی از زن انتظاری بنابر کاشفیت داخل در تعریف مشهور هست. اون میشه حکم شرعی، حکم شرعی و حجیت زن. اما بنابر حکومت چه حکومت رو اینطور معنا کنیم؟ ای حکم العقل و حجیت زن، یا اینطور معنا کنیم ای حکم العقل به کفایت الانتصال زنی به توضیح که عرض کردیم روی هر دو تفسیر از صلاح مشهور و تعریف مشهور خارجه. اینجا البته دقت کنید، این یک بیان جدیدی است که ما عرض کردیم راجع به این که چرا زن انتدابی بنابر حکومت از تعریف مشهور خارجه. مرحوم مشکینی در حاشیه بیان دیگری داره که بیان به نظر میرسه درست نیست. اون بیان حالا خودتون اون رو مراجعه بفرمایید و فرقش رو با این بیانی که ما عرض کردیم دقت کنید. قسم دوم این مسائل اصول عملی که شبهات و حکمیت من الاصول متعلق به اون بناهنه. بنا بر این که این دو تا مسئله یعنی زن انتدابی بنابر حکومت و اصول عملی جهی که در شبهات حکمی جد، این ها از علم اصول هر کدام سلط علم اصول رو سر تشکیل بده. حالا که سلط علم اصول رو تشکیل میده، اما تعریف مشهور کامل این ها میده. دو این ها تکرار میکنن اصول عملیه که در شبهات موضوعی جاری میشه از مسائل علم چیه؟ صفر. اصول عملیه در شبهات حجیه از علم اصول. و اینها دو قسم، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه. چرا اصول عقلیه در تعریف مشهور داخل نیست؟ چون گفتیم نتیجه اصول عقلیه مثل براعت عقلی و احتیاط عقلی چیه؟ معذریت و منذریت رو حکم دستم انسان نمیده که اگر اینطور عمل کرده معذوری دست میشه خدا، حکم اون فعل را به دست انسان نمیده. اما اصول شرعیه گفتیم در اصول شرعیه چند معنا؟ دو معنا. یه معنا مشهور دارن، مشهور میگن اصول شرعیه مثل براءت و استصحاب مثل اصول عقلیه منتج حکم نیست که معذریت و منجزیته. اما معنای دوم نظریه مرحوم آخون بود که مرحوم آخون میگوید در اصول عملیه شرعیه شارع در طبق این اصول شرعیه چی جعل کرده؟ حکم جعل کرده، حکم مماثل و مطابق با استصحاب شرعی و با براءت شرعی. خب چه دلیلی داریم که این از تعریف مشهور خارجه؟ دلیلش این است که این اصول شرعیه مبلول مطابقی حکم شرعیه. دیگه ما از این اصول شرعیه طبق نظریه آخون حکم شرعی رو استنباط نمی کنیم، خود این حکم شرعیه. من الاصول کما هو کذاله، یعنی آخون فرمان ما قبول داریم که این از علم اصوله. خب بگیم آقا رو نظریه مشهور داخل نباشه چه اشکالی داره؟ ضرورت انه لا بشر لانتقام به استقرار. رو نظریه مذکور باید منتظم بشیم به این که این دو بحث مهم یه بحثای استقراریه لا بحث برای التزام استقرار در مثل این مهمان. این امر اول تمام شد. این امر اول رو ما یه خلاصه گیری کردیم در یک صفحه. این رو حالا برای نمونه خدمت آقایون دیدیم. اگر انشاءالله امور بعدی رو هم فرصت بکنیم همین کار رو انجام بدیم. اگر نشد خودتون بچه به همینی که ما الان اینجا خلاصه برداری کردیم، این خلاصه برداری خیلی مفیده هر حد برای بعده. شما بعدا بخواید کفایه رو به مرور بکنید نظر آسان مقاله رو اجمالا در ذهنتون باشه که این خلاصه برداری مفید هست. من از آقای رفایی بگیم صلی الله علیه و سلم.